بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس درباره شرایط افلاس بود. دیروز عرض کردیم که یکی از شرایط اینه که اون دین ثابت شده و مستقر باشه، و خود این ثابت شدن را هم چند تا معنا برش ذکر کردم. توی جواهر همین مسئله مطرح شده، البته حالا تو جواهر به عنوان بحث افلاس شخصه، حالا بحث ما درباره شرکته، ولی تو جواهر درباره شخصی که مفلس شده. اونجا فرموده که شرایط افلاس یکیش اینه که دین ثابت شده باشه. بعد دلیلی که تو جواهر آورده اینه که فرموده للاصل. توی کتاب‌های فقهی دیگه مثل جامع المقاصد یا شهید ثانی در مسالک و مرحوم عاملی در کتاب مفتاح الکرامه و حتی علامه حلی در تذکره، این چهار نفر وقتی این مسئله رو مطرح کردند گفتند که لاصالت البراءه، یعنی گفتند اگر که یه دینی ثابت نشده بود، اصالت البراءه اقتضا میکنه که بگیم که اصلا دینی وجود نداره، شک داریم این آقا مدیون هست یا مدیون نیست. تا دین ثابت نشده اصل عدم دین. این چهار تو کتاب پس اصل را معنا کردن اصالت العدم، اصالت البراءه. شک داریم این آقا مدیون هست یا نیست، اصل عدمشه. ولی توی جواهر جلد 25 صفحه 279 ایشون اینجوری فرموده یکی از شرایط اینه که انتکون دیونه ثابتتن عند الحاکم، باید دین ثابت شده باشه نزد حاکم، ضرورت اصالت بقای سلطنتهی ما عدم ثبوت. گفته دلیلش اینه که تا دین ثابت نشده باشد، اصل این است که این آقای مدیون سلطنت بر مال خودش دارد. به عبارت دیگه اون کتاب هایی که نام بردم، اون چهار تا، اونها این اصل را اصالت العدم گرفتند، صاحب جواهر اصل را به معنی استصحاب بقای سلطنت مالک معنا کرده. این آقا بر مال خودش مسلط بود، حالا که نمیدونیم مدیون هست یا مدیون نیست، دینش ثابت شده هست یا ثابت نشده، استصحاب بقای سلطنت مالک نسبت به مال خودش میکنیم. یعنی صاحب جواهر یک استصحاب وجودی آورده، تذکره علامه یا مسالک یا جامع المقاصد، اینها استصحاب عدم، اصالت العدم ذکر کردند. اونجور که من دیروز عرض کردم، گفتم اصلا اصل نمیخوایم. دیروز من اینطوری عرض کردم، گفتم که اینجور مسائل قضایا قیاساتوها معها، این دلیلش با خودشه. تا دینی ثابت نشده باشه، میشه کسی رو محکوم بکنیم به اینکه برشکست است و حق تصرف تو مال خودش نداره؟ اصل این که اصلا مدیون هست یا مدیون نیست مشکوکه. افلاس یا ورشکستگی برای حفظ حقوق مردمه. ما اصلا نمیدونیم چه حقوق مردمی در کار هست یا نیست. به عبارت دیگه نیاز به این اصلها وجود نداره. اگر کسی بگه الناس مسلطون علی اموالهم، این حدیث قابل استناد هست، چون شک و شبهه داره دا که این حدیث رو اصلا کار به سندش نداره، اما اصل این حدیث اصلا قابل استدلال فقهی هست یا نه. اگر کسی مثلا مثل مکاسب دیدید خب مکرر به این استناد میکنه، اگر کسی الناس مسلطون علی اموالهم را یه دلیل شرعی بدونه، میگیم خب خود این الناس مسلطون دلیل شرعیه. وقتی که ما یک دلیل اجتهادی داریم بر این که این آقا بر مال خودش مسلط هست، نیازی به دلیل فقهی نداریم، نیازی نداریم که بخوایم بریم سراغ اصول عملی. این نکته اول. و اما مسلطون اسم مفعول، یعنی مثلا عقلا تسلطی به این داده اند نسبت به مال خودش. چرا؟ اگه بخوایم بگیم که یعنی خودش کسی را مسلط میکنه، مسلطون، اما اگه میخوایم بگیم که خودش بر مال خودش ولایت دارد، این ولایت بهش داده شده توسط سری اغلاییه، اسم مفعول میشه الناس مسلطون علی اموالهم. خیلی خوب. و اما بحث بعدی، یکی دیگر از شرایط افلاس اینه که طلبکارها از حاکم شرع طلب افلاس بکنند. یعنی وقتی این شرکت بدهکار است و دیونش هم مستغرقه و دین حال نقده و دین ثابت شده هم هست، علاوه بر همه اینا وقتی شرکت برشکست حساب میشه که طلبکارها برن دادگاه شکایت بکنند. تا موقعی که طلبکار شکایت نکرده، حاکم شرع نمیتونه بگه این شرکت برشکسته است. متاسفانه الان یه قانون اینجوری تو کشور تصویب شده و اجرام داره میشه که مثلا یه خانومی همین که ازدواج کرد، این مهر خودش رو که از شوهر طلب داره، یه قانون اینطوری هست که الان لازم نیست که این زن بره دادگاه شکایت بکنه بگه که من مهرمو میخوام. میتونه همین اصلا دادگاه نرفته، سند ازدواجش رو برداره بره محضر، اموال شوهر رو به نام خودش بکنه. یعنی بدون دادگاه، بدون حکم قاضی، الان یه قانون اینجوری هست و اجرا هم میشه. در حالی که خب این خیلی مشکل داره، یعنی به هر حال تا کسی تو دادگاه ثابت نشود، حالا فرض کنید این زن مدرک داره، سند داره برای اینکه از شوهر چیزی رو طلب داره، با همین که نمیشه که به یکی پس شوهر بده کار سنبال شوهر رو به نام زن بکنی، باید بره تو دادگاه اثبات هم بشه. ولی الان دیگه متاسفانه این کار نمی کنند. بحث ما هم الان همین است. وقتی که یه طلبکاری طلب داشت و طلبش هم به اندازه کل اموال شرکت بود، اینجا اگر که این طلبکار بره دادگاه شکایت بکنه و تقاضای افلاس بکنه، اون موقع قاضی میتونه حکم بده. ولی اگر که این آقا به هر جهت نرفته دادگاه شکایت کنه، آیا قاضی میتونه حکم به برشکستگی بده یا نه؟ خب بن نه نه که باید نمی کن چی؟ اونو میرسیم نه اونو میرسیم نه فعلا نه نه اونو میرسیم فعلا بس این است. ببینید شرکتی بدهکار مردمه، بدهکاری هم به اندازه کل اموال شرکته. اگر طلبکارها برن دادگاه شکایت بکنن، قاضی حکم به افلاس بدهد، اون موقع میشه برای شکسته. اگر طلبکار نرفته شکایت بکنه به هر جهت، یا شکایت کرده اما قاضی هنوز حکم صادر نکرده، این برشکست نیست. میرسیم بس اعلان رو هم خواهیم گفت که حالا بعد از این که قاضی حکم به برشکستگی داد، مستحب است اعلامم بکنه. اینا بعد میاد، ولی فعلا حالا اصل برشکستگی ثابت بشه. گفتم اونم نه، گفتم این میاد، این هنوز که بس نکردیم. حدیثم خواهم خوند، حدیث داریم در این باره که یک کسی خودش اومد خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله، گفت یا رسول الله منو اعلام کن برشکسته. خودش تقاضا کرد، این بعد میاد. این اصلا این حدیث قابل استناده یا نه، حدیثش مشکل داره یا نه؟ نه خیلی نه نه، چون اداره ثبت که دادگاه نیست که. بله نه، حال اون اینش مهم باید بیشتر باشه. بله بله، متاسفانه همینه. یعنی ببینیم وقتی شما یه چکی از من دارید، دلیل بر اینه که یعنی من به شما بدهکارم، این باید تو دادگاه ثابت بشه. نفس این که شما چک دارید دلیل بر این نیست که من بدهکارم. شاید خودم ادعام اینه که چک به شما داده ام، ولی طلبتونم دادم، نیومدم چک ما بگیرم. شاید من یه ادعا رو بکنم و این باید توی دادگاه حکم طبقش صادر بشه، نه اینکه همینجوری بره محضر و محضر میگه چوی خانم و آقاست و مهریش نداده، خونش رو به نام این زن میکنه. الان این کار میکنند و بله متاسفانه. به هر حال، حال بینید عبارت جواهر، جواهر جلد 25 صفحه 280 میفرماید که عراب ان یلتمس الغرما او بعضهم الحجر علیه. شرط چهارم اینه که طلبکارها تقاضای هجر بکنند. دلیلی هم که میاره اینه، میفرماید که ازل حق لهم، چون حق مال اون طلبکار است و طلبکار تا خودش نیمده بگه حق من را بدهید، نمیشه که این را بر شکست اعلام بکنند و اموالش را بگیرند بدن به طلبکار. فلا یهجر علیه مع عدم التماس احدهم، اگر طلبکارها تقاضای هجر نکرده اند، اون آقا را هجر نمی کنند. فلا یهجر علیه مع عدم التماس احدهم للاصل. این اصل، حالا دوباره آیا به معنی اصل بقای سلطنت مالک نسبت به مال خود، یا اینکه للاصل یعنی لاصالت عدم. اگر شهید ثانی باشه یا علامه حلی باشه، للاصل را معنا میکنه اصالت العدم، یعنی شک داریم که این آقا با حکم حاکم بدون تقاضای طلبکار مهجور شد یا نشد، اصل عدمشه. ولی اگر که صاحب جواهر باشه اینجوری میگه دا. میگه تا کسی تقاضای هجر نکرده این شرکت یا این آدم مسلط بر مال خودش هست، استصحاب بقای سلطنت. للاصل الا ان یکون الدین لمن هو ولیه، مگر اینکه دین برای کسیه که حاکم شرع ولی اوست. مثلا فرض کنید که اگر که این شرکت بدهکار است به مثلا یک مجنون، یه سفیه، حاکم شهر میتونه بگه که من خودم ولی این سفیه هستم و چون ولی اینم خودم بدون تقاضای هیچ کس این آقا رو مهجور میکنم از باب اینکه ولایت داره. بل یعتبر فی التهجیر علیه بالتماس البعض ان یکون دینه مقدارا یجوز الهجر به علیه. للاصل اگر که بعض طلبکارها گفتند که این رو مهجور بکن، بعضیا نگفتند، باید اونهایی که میگویند اینو مهجور بکن طلبشون به اندازه کل اموال شرکت باشه. بل یعتبر فی التهجیر علیه بالتماس البعض، اگه بعضی تقاضا کردن، ان یکون دینه مقدارا یجوز الهجر به علیه، باید طلب او به مقداری باشه که با همون مقدار میشود مهجورش کرد. یعنی همون بعض طلبکارها طلبش منزه کل اموال شرکت باشه. للاصل دلیلش هم همون اصلی که گفتیم. و ان عمل هجرو حین اذن له و لغیره، گرچه اگر که حاکم شهر به خاطر تقاضای بعضی از طلبکارا هجر انجام داد، اون موقع این هجر هم به نفع این تقاضا کننده است هم به نفع غیر تقاضا کننده. یعنی اینجور نیست که حالا که هجر کردیم فقط پول را به این تقاضا کننده بدهیم، به همشون میدیم. وقتی بعضی ها تقاضای هجر کردند، هجر به نفع همه طلبکاراست. و این عمل هجر حین اذن له و لغیره من زدین الحال الذی یستحق المطالبه به، البته به شرط اینکه همشون طلبهاشون نقد باشه، نسیه نباشه. و به ذالک افترق عن المعجل، تفاوتشان با معجل در همین دی، اگر که یک دینی معجل بود و یکی معجل، معجلها اونه که عجلیه نقده، اونها رو با یه طلبشونو بده، اونم که عجلیه خیر، اونو در امان خدا. بله. ما انه لم یثبت تهجیر لبعض دین الحال، ما انه لم یثبت تهجیر لبعض دین، اینجور چیزی ثابت نشده که اگر مثلا یه نفر به دو نفر بدهکاره، اون دو تا طلبکارا یکشون تقاضای هجر کرده یکی تقاضای هجر نکرده، نمیشه که بیایم بگوییم اون آقا مهجور است، برشکسته است نسبت به یکی از اینا، نه نسبت به اون یکی. این که درست نیست، ثابت نشده است هجر به خاطر بعض دین. یعنی این آقا که مهجوره و برشکسته است، بگیم اون طلبکارهایی که اومدن تقاضا کردند پول اونا رو بدید، اونایی که تقاضا نکردند ندهید، این دلیلی نداره. اگر کسی برشکسته است نسبت به همه طلبکارا برشکسته است، اگرم نیست که نسبت به هیچ کدام. نه بمیره، نه بمیره. اگر کسی بمیره همه بدهکاری ها نقد میشه. نه خیر. اگر یک کسی برشکست شد امروز که برشکست شد باید اموالش را به اونایی که طلبشون نقده باید به اونا بدن، اونهایی که طلبشون نسیه است و زمان داره به اونا هیچی نمیرسه. خب بله بله آره دی. حالا اگر یکی درخواست کرد یکی درخواست نکرد، میگیم اگر که حکم به هجر دادیم برا همه است، نه برا بعضی دو نه بعضی. بله آره نه 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 امو ایشو فرمشت سید. خب باشه اگه خود قاضی طلب کرد حد به خودشو چرا؟ نه حالا صاحب جواهر نگفته بلی روشنه دی. حالا اجازه نگفتیم مستقیم اینجوری گفتیم، گفتیم بدهی اون یکی باید به مقداری باشد که یجوز الحجر به اون مقدار، اینطوری گفتیم. خب یه نکته راجع به این عبارت جواهر عرض بکنم تا حالا بعد اصل مسئله رو بگم دلیلش. این که صاحب جواهر فرمود که حجر را نمیشه تقسیم کرد، یعنی بگیم یه نفر نسبت به یه طلبکار مهجوره نسبت به یه طلبکار مهجور نیست. یه مواردی رو میشه پیدا کرد که حجر تبعیض پذیر باشه خلافاً لفرمایش صاحب جواهر. ببین حالا من یه مواردی رو مثال میزنم که حجر رو تقسیم بکنیم. بس همینه دیگه که حجر وقتی شد برای همه است یا فقط بعضی طلبکاران میشه. یکی از موارد حجر مرض وفاته. کسی که در مرض وفات میخواد وصیت بکنه یا اینکه میخواهد معامله بکنه یا میخواد اموال خودشو تقسیم بکنه، این الان مهجور است، مریض در مرض وفات، ولی حجرش مبعض تقسیم میشه. در مرض وفات در کمتر از ثلث مهجور نیست، در بیش از ثلث مهجور هست. در مقدار ثلث و کمتر از ثلث میتونه هر کار خواست بکنه، بگه این مالشو به یکی بده یا نده، هر کار بکنه، این مجازه دیگه. بیش از ثلث هم مجاز نیست. یعنی الان حجر نسبت به بعض مال ممکنه، نسبت به بعض مال غیر ممکن. پس میشه تبعیض قائل شد. خود سال خیلی والا حجر یه مرتبه راجع به دین بود، یه مرتبه حجر راجع به مرض بود، یه مرتبه حجر راجع به مفلس نمیدونم به خاطر سفه جنون، یه مرتبه به خاطر صغر. پس چیه دیگه بابا؟ حجر شش تا علت داشت، یکیش بدهکاری بود، یکیش هم چی بود؟ مرض وفات. چرا نیست؟ چرا نیست؟ هر کسی الان که سالمه نمیتونه کل اموالش رو یه جا ببخشه. نه گفتم معاملات محاباتی بکنه. خب نه گفت وصیتو گفتم، این رو هم اضافه کردم دیگه، گفتم که به میتونه اموالش رو به کسی بدهد. چه اشکال داره؟ کسی الان که مرض وفات نداره کل اموالش رو به یه نفر ببخشه، اشکال نداره که. اما اگر مرض وفات تو بعض مال مفلس است، تو بعض مال مفلس نیست. بابا بحث ما درباره حجره، ولی حجر یه مرتبه سببش دینه که محل بحث ماست، ولی حجر به خاطر مرضم اونم حجره دیگه. چرا؟ چرا دیگه؟ هجر افلاس، اما به صورت مطلق، نه اینکه فقط به خاطر دین. بستر اینه که آیا میشود هجر رو تقسیم کرد یا نه، یعنی بگیم نسبت به یه چیز مهجور، نسبت به یه چیز غیر مهجور، میشه یا نه؟ گفتم میشه. یا خیلی بیع محاباتی چیه؟ بیع محاباتی همون در مرض وفات در کمتر از سورس اشکال نداره، در بیش از سورس باطله. او روشنه دیگه، ای که وصیت نیست بیع محاباتی. خیلی خوب. یا مثلا مثال های دیگه، تبعیض هجر نسبت به زمان هم ممکنه. این مثالی که زدم نسبت به مال تبعیض هجر بود، تبعیض هجر نسبت به زمان. بچه تا زمانی که به سن بلوغ نرسیده مهجوره، همین که به سن بلوغ رسیده مهجور نیست. الان بچه موقعی که بچه است مهجور است، اما این هجرش زمان داره تا قبل از بلوغ، همین که بالغ شد دیگه مهجور نیست. پس میشه هجر را تقسیم کرد. این که ثابت جواهر میفرماید معهود نیست که هجر تقسیم بشه، نه، چرا؟ این شدنی هست، قابل تصوره. و اما حالا اصل مسئله این بود که باید طلبکارها طلب هجر بکنند و الا حاکم شرع نمیتونه شخص را مهجور کند. این اصل مسئله. حالا نمیدونم چطور اصلا ساب جوار و کسانی هم کسانی این مسئله رو مطرح کردن اینو نگفتند. ببینیم مسئله رو با یه اینجوری بگیم، نه اینکه بگید چون حق مال اوناست، طلب اوناست، هر وقت تقاضا کردن این حکم میده به الان. اینجوری نباید بگیم، اینطوری باید بگیم. باید این مسئله رو اینجوری مطرح کرد. یه مرتبه کسی ولایت مطلقه حاکم فقیه را کسی قبول دارد، یه مرتبه کسی ولایت مطلقه را قبول نداره. اگر کسی گفت که ولایت مطلقه حاکم شرع و ما قبول داریم، باید اینجوری بگه، بگه حاکم میتواند حکم به افلاس بدهد، چه این که طلبکارا تقاضای هجر بکنند یا تقاضا نکنند. دلیلش هم دیگه خیلی واضحه دیگه. این شخص یا این شرکت بدهکار به مردمه. فرض کنیدم مردم اصلا خبر ندارند که شرکت برشکست شده، اما حاکم شهر خبر داره. حالا که حاکم شهر خبر دارد، اگر ولایت مطلقه را قبول دارید، حاکم شهر میتونه این شرکت را اعلام برشکستگی بکنه، از باب این که ولایت دارد نسبت به اموال مردم. اگر کسی ولایت مطلقه را قبول نداشته باشه، ولایت حاکم یا فقیه در امور حسبیه را همه قبول دارند، هیچ کس منکرش نیست، یعنی حاکم شرع ولایت دارد بر اوقاف یا اموال صغار، ایتام یا مجانین، اگر این شرکت بدهکار است ولی بدهکاریش به مسجده، به مسجدی بدهکاره، یا مثلا شرکت بدهکار است به کمیته امداد، یا مثلا شرکت بدهکاره به مثلا فرض کنید که شهرداری به شهرداری بدهکاره. در این جور موارد حتی کسی که ولایت مطلقه فقیه و قبول ندارد باز هم باید بگه که حاکم شهر بدون تقاضای هیچ کس، حاکم شهر میتونه حکم به ورشکستگی بدهد، از باب اینکه ولایت حاکم بر امور حسبیه. اینو امور حسبیه دیگه، مثلا مسجد از این آقا طلب داره، مسجدم متولیش نیمده تقاضای حج رو بکنه، ولی میگیم این شرکت مهجور است، مفلس است، حق تصرف نداره تا اموالش داده بشه به مسجد. پس اگر که دین نسبت به امور عامه بود، موقوفات عام یا شهرداری یا نمیدونم کمیته امداد یا مثلا طلبکارها صغیرند یا طلبکارها مجنونند، در این جور موارد نیاز به تقاضای طلبکار نیست، خود حاکم ولایت داره و میتونه حکم به حجر بده. بحث ما که ولایت فقیه نیست، حال بحث ما که ولایت فقیه نیست که بخوایم ثابت بکنیم. من دارم یه جوری از منم، اگر کسی گفت ولایت مطلقه برای حاکم شهر ثابته، اونجوری باید بگه. اگر کسی گفت ولایت مطلقه رو قبول ندارم، باید اینطوری بگه. حالی که بحث ما این نیست که حالا ولایت مطلقه دارد یا ندارد، ولی اگر که شرکت بدهکار بود به یک اشخاصی و اون اشخاصم امور عامه نبود و آدمای بالغ عاقل بودند، اینجا باید بگوییم که در صورتی حاکم شهر میتونه حکم به حجر بده که اینا تقاضا بکنند. حالا حالی که اینا رو بحث نکردیم هنوز، دلیلش هم منو نگفته. پس بحث اونجاییست که اگر که حاکم شهر ببینه این شرکت بدهکار است به یه افرادی که اونا بالغند و مصالح اجتماعی هم در کار نباشه، یه وقت اینجوریه که مثلا یه بانکی ورشکست است، ده ها هزار نفر از این بانک طلب دارن، اینجا میشه جهات عامه، اینجا مصلحت عمومیه، اینجا باید حاکم شهر ولو بدون تقاضا اینو مهجور بکنه، چون ده ها هزار نظم جامعه رو به هم میزنه. اما اگر که نه، یه شرکتی به ده نفر بدهکاره، این ده نفرم هیچ خبر ندارند که شرکت برشکست شده است، حاکم شهر میتونه شرکت را مفلس کنه، مهجور کنه یا نه، این محل بحثمونه. حالا دلیلش انشاءالله فردا میخواییم بگوییم. و اینکه وقت چرا این طلبکارها چرا تقاضای حجر نکرده اند، اینو فردا میخواییم بحث کنیم. صلی الله علیه.